پخش شده، شاید شنونده های اینو شنیده باشن. یه صدای دلنشینی داشتن و ایشون همیشه مناجات ها رو میخوندن با حالا اون تومنینه خاصی که داشتن. خب منم مثلا معانی رو میخوندم، میگم آرامش عمیقی که ایشون داشتن و اون ارتباطی عمیقی که ایشون با اهل بیت داشتن، احساس میکنم خب رو منم تأثیر میگذاشت. و این ارتباطه نه تنها همسر من، چون من احساس میکنم این خب خانوادگیه، چون من پدر شوهرم هم همینطورم، یعنی حتی پدر ایشون هم به همین شکل بودن، خیلی اهل زیارت و توسل حالا به اهل بیت حالا اهمیت دادن، به خیلی از مسائل عبادی و اعتقادی هستن.
یه راه که پایان نداره شهادت، یه روده که از کربلا میشه جاری، یه نوره که روشنگر راه و چاهه، یه روزن به دنیای نور و رهایی، یه روز انفجار حرم تو محرم، یه روز انفجار یه پرواز خونین، یه روز نزدیک افاب یه پای بیتاب که میره بدون مهابا.
از شبکه رادیویی معارف با برنامه روایت عشق همراه شماییم و در این برنامه مهمون خانم نفیسه کرمانی، همسر سردار شهید علی آقازاده نژاد، شهید راه قدس بودیم. روایت های نفیسه عزیز باز هم ادامه داره. حرف شما با خانم کرمانی چیه؟ حس و حال خودتون رو از شنیدن برنامه برامون بگیم. سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. به یاد همه شهدای راه قدس و شهدای دفاع مقدس 12 روزه برنامه رو به پایان میبریم. یاد و نام همه این شهدا گرامی باد.
پنجرم بخون،
یکی پاشو تو میدون امید گذاشته، یکی جا گذاشته دلش رو تو کرخه، یکی زندگیشو فدا کرده تا باز برا فردا چرخای میهن به چرخه، یکی رو ترور میکنن روز روشن، یکی میشه با حرف دشمن موافق، چقدر فرق بین دشمن با عاشق، چقدر فرق بین خودی تا منافق،
یه راه که پایان نداره شهادت، ولی میشه این راه تا آخرش ها
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و پس از یک روز تلاش، شب فرا می رسد. شب زمان آرامش و هنگامی که وقت می شود کتابی به دست بگیری، کتاب شب.
با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شما همراهان و یاران فرهیخته برنامه کتاب شب. از امشب با تنظیم رادیویی و بازخوانی فصل‌هایی از یادداشت‌های شهید آوینی، سید شهیدان اهل قلم، در خدمت شما هستیم. دعوت می‌کنیم شنونده اولین قسمت آن باشید. دهه 60 دهه امام خمینی رحمت الله علیه بود و از این پس دهه ها هرچه بیایند به جز او انتساب نخواهند داشت. این او بود که هر آنچه که در تقدیر تاریخ انسان این عصر بود ظاهر کرد. حیات انسانهایی چون او نفخه ای از نفخات روح الهی است که در تن انسان می دمد، در تن زمین مرده و آن را حیات می بخشد. امام خمینی انسانی چونان دیگران نبود. از قبیله انبیا و اصحاب آنان بود و مصداقی از مصادیق معدود که هر هزار سال یکی می رسد و مراد از این هزار عدد هزار نیست. مراد آن است که او سرخیل یادآوران است و مخاطب این سخنان آنانند که نه نامی از آنان در تاریخ‌های تمدن هست و نه در تاریخ‌های رسمی، اما زمین هرچه دارد مدیون آنهاست. اینان چون دیگر ابنای بشر از خاک روییدند، اما چون دیگران در خاک نماندند و سر بر آسمان برآوردند و فقط هم اینانند که از حقیقت باخبرند و دیگران را نیز اینان خبر کردند. تاریخ حیات باطنی بشر تاریخ انبیاست و این تواریخ دیگر که نوشتند زنون نگارندگان آنهاست و راهی به حقیقت ندارد. آنها همواره ظاهر را بی نسبت با باطن دیدند و هر که این چنین بنگرد همه چیز را وارون خواهد دید. چرا در تاریخ‌های تمدن به انبیا و اوصیایشان اشاره ای نرفته است و کسانی چون ویلدورانت وجودشان را در حاله ای از ابهام نگاه داشتند و درباره تعالیم انبیا سکوت کردند؟ انبیا برای بهبود زندگی اقتصادی مردمان به زعم امروزی ها که نیامدند. آنها قبل از هر چیز خود را فرستاده خدا می گفتند و تعالیم خیش را وحی می نامیدند. مدعی بودند که از جانب خدا آمدند و خبر از آسمان دارند و مردمان نیز می پذیرفتند، وگرنه دین و دینداری تا کنون در کره نابود گشته بود. بعد از چند قرن که از رنسانس و هبوط بشر در مصداق کلی خیش گذشته است، هنوز هم آنچه در میان مردمان اعتبار دارد تاریخ میلادی است که از زمان تولد مسیح محاسبه شده است و تاریخ هجری است که در زمان هجرت پیامبر اسلام، و مگر نه اینکه اگر وقایع دیگری برای بشر از این وقایع اهمیت بیشتری داشت آنها را مبدا تاریخ می‌گرفتند. اما در کتاب‌های تاریخ تمدن آثار زندگی بشر را بر مبنای ابزار تولید آنها عصر سنگ و آهن و مفرق و مس و غیره و حالا هم عصر تکنولوژی و عصر ارتباطات و عصر فضا و فلان و بهمان نامیدند. امام خمینی پیامبر تازه‌ای نبود، اما از یادآوران بود که عهد فطری مردمان با خداوند را به آنان یادآوری کرد و بعد از چند قرن که از هبوط بشر در مصداق جمعی کلی می گذشت، چونان اسلاف خیش از ابراهیم و اسماعیل تا محمد صلی الله علیه و آله و سلم دوره ای از جاهلیت را شکست و عصر دیگری را آغاز کرد. این عصر تازه را باید عصر امام خمینی نام نهاد، چنان که حق آن بود که آثار پیشین را نیز به انبیا و اوصیا و یادآوران دیگر انتساب می دادند و مردمان همواره چنین کردند. اما تاریخ نویسان نه. زیرکترین آنها همچون آرنولد توینبی در یکی از مفاهیمی که برای هبوط قائل می شود آن را هبوط نیاکان بشر از زیستگاه‌هایشان در بالای درختان برای زندگی در خشکی معنا می کند. حتی توینبی که خودش یک متفکر ظاهراً مذهبی است نسبت بین دین و تمدن و باطن و ظاهر وجود انسان را در نمی یابد، چه برسد به آنان که اصلاً بر اساس ماتریالیسم دیالکتیک تاریخ را معنا کردند. او اصلاً نمیتواند خود را از سیطره‌ای که داروین به طور نابخود بر تفکر او دارد رها کند و برای هبوط در همان آغاز کتاب سه معنا ذکر میکند که در چشم ما حقیقتاً ابلهانه و بسیار خنده‌آور است. یکی از معانی همان بود که نوشتم و بعد هبوط را از لحاظ معنوی معنا میکند. به دیگر سخن آنها زمانی که صاحب شعور و آگاهی شدند به طور معنوی هبوط نمودند. سومین معنای هبوط که توینبی خودش هم آن را غیر قابل توجیه توصیف میکند در ادامه همان معنای دوم است. واقعیت این است که یک موجود آگاه و زیشعور میتواند شریر باشد، ولی یک موجود بیشعور نمیتواند و بالاخره حتی به ذهنش هم خطور نمیکند که شاید آنچه در کتابهای آسمانی در معنای هبوط آمده است دارای همدلت باشند.
آری ما از این موهبت برخوردار بودیم که انسان دیدیم. ما یافتیم آنچه را که دیگران نیافتند. ما همه ی افقهای معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم. ما عیسی را دیدیم که چگونه تمثل می‌یابد. عشق را هم، امید را هم، زهد را هم، شجاعت را هم، کرامت را هم، عزت را هم، شوق را هم و همه ی آنچه را که دیگران جز در مقام لفظ نشنیدند ما به چشم دیدیم. ما دیدیم که چگونه کرامات انسانی در عرصه مبارزه به فعلیت میرسد. ما معنای جهاد اصغر و اکبر را درک کردیم. آنچرا که عرفای دلسوخته حتی بر سر دار نیافتند ما در شبهای عملیات آزمودیم. ما فرشتگان را دیدیم که چسان عروج و نزول دارند. ما عرش را دیدیم. ما زمزمه جویبارهای بهش را شنیدیم. از مائده های بهشتی تناول کردیم و بر سر سفره حضرت ابراهیم نشستیم. ما در رکاب امام حسین جنگیدیم. ما بی وفای کوفیان را جبران کردیم و پادگان دو کوه بر این همه شهادت خواهد.
وجود امام خمینی و برکات آن را تنها کسانی می توانند حقیقتا درک کنند که در جستجوی تاریخ تحول باطنی انسان بر کره زمین که خواستگاه تحولات ظاهری اجتماعی و اقتصادی و سیاسی حیات او نیز است، به تاریخ انبیا رجوع می کنند. همانانند که در وصف امام خمینی می گویند که او بت‌شکنی دیگر از تبار ابراهیم بود و یا برای تبیین حقیقت مبارزه او با طاغوت به داستان موسی و فرعون در قرآن رجوع می کنند و یا برای بیان شیوه مبارزه او در برابر دشمنان انقلاب اسلامی به واقعه کربلا باز می گردند. خود او حتی یک بار هم نشد که برای تبیین افعال و سیاست‌های خیش مردم را به تاریخ‌های مصطلح رجوع دهد. حتی برای یک بار نگفت که من آمدم تا ایران را به توسعه اقتصادی برسانم. او خود را در برابر احیای حیات باطنی بشر مکلف می‌دانست و می‌فرمود که چون باطن انسان حیات یابد، امور مربوط به دنیای او هم اصلاح خواهد شد. و این لفظ اصلاح نیز با غایت تاریخ‌های تمدن از اصلاح فقط مشترکی لفظی است. مسلمانان به قدرت اقتصادی تسلیحاتی نیز دست خواهند یافت. اما این امر مسلماً موکول و مسبوق به یک تحول نفسی است که امام خمینی برای آن قیام کرده و به آن هم رسید. و بیرو در بایستی همه تحولات تاریخی دهه 60 هجری و دهه 80 میلادی و دهه اول قرن 15 هجری قمری معلول همین علت یگانه است. قیام امام خمینی و پیروزی انقلاب اسلامی. چه دیگران این حقیقت را بفهمند و چه نفهمند. و از این پس نیز همه تحولات تاریخی در کره زمین در جهت تشکیل امت واحده اسلامی و قدرت گرفتن او در مبارزه بزرگ و بسیار جدی است که خواه ناخواه روی خواهد نمود.
شیطان حکومت خیش را بر ضعف‌ها و ترس‌ها و عادات ما بنا کرده است و اگر تو نترسی و از عادات مذموم خیش دست برداری و ضعف خیش را با کمال خلیفت اللهی جبران کنی، دیگر شیاطین را بر تو تسلطی نیست. بگذار آمریکا با مانورهای ستاره دریایی و جنگ ستاره ها خوش باشد. دریا دل مطمئن این بچه هاست و ستاره ها نور از ایمان این بچه مسجدی ها می گیرند. همانها که در جواب تو می گویند ما خط را نشکستیم، خدا شکست. و همه اسرار در همین کلام نهفته است.
شب عملیات والفجر 8. اینان جنود خدا و مجاری تحقق اراده حق در سیاره زمین هستند و بار دیگر زمان در انتظار واقعی عظیم است. آنها خود را به پناه حق می سپارند و پای در عرصه‌ای می گذارند که عرصه تحقق بزرگترین واقعی تاریخ است. شب حمله، شب داخل شدن در سفینه نجات سید الشهدا است که هر که در آن داخل شود نجات می یابد و هر که بازماند در طوفان سهمگین هلاکت غرق می شود.
قمقمه ها را از آب زلال رودخانه پر می کنیم و به راه می افتیم. وقتی صدای دلنشین نوحه سعید در فضای سبز آوارگی ما می پیچد، ناگهان وجود حقیقی ما سر از حجاب غفلت ها، خستگی ها و دل مردگی ها بر می دارد و بار دیگر در می آبیم که آواره کوی حسین هستیم. آواره کوی حسین.
شب حادثه سپری شده است و دعای شبانه امام چتر نصرتی است که جبهه های حق و جنود خدا را پناه داده است. موشک بسیجی جوانی به بال یک هواپیما اصابت می کند. می گوید این ما نبودیم که زدیم. این خدا بود که موشک ما را رسوند به هواپیما. ما فقط یه وسیله ایم. و چگونه است که یک بسیجی جوان این چنین بر معراجی پا می نهد که عرفای سینه سوخته 70 ساله را بدان راهی نیست؟ این من نیستم که هواپیما را زدم. خدا بود که موشک را بر تن هواپیما نشاند. عملیات در چند محور ادامه دارد و ما قصد داریم که همراه یکی از قایق‌های تدارکات به خطوط مقدم درگیری برویم. اینها سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هستند و موعود خیش را باز یافتند. اصحاب آخر الزمانی سید الشهدا به خونخواهی او آمدند و همین پیمان است که آنان را در زیر علم صاحب الزمان گرد می آورد، چرا که علم امام زمان نیز علم خونخواهی سید الشهدا است. یا لسارات الحسین، ای خونخواهان حسین، گرد آیید. آن کشاورز مهربان سمیرومی که 4 پسر و 3 دختر داشت خود را سرباز امام زمان می دانست و می گفت یا زیارت یا شهادت. سربازان امام زمان اهل ولایت و اطاعت هستند و سر به فرمان سپردند. پیام مهم فرمانده کل قوا به غیور مردان جبهه اسلام، به تمام رزمندگان و آقای صیاد و آقای محسن رضایی بگویید که امروز واقعا جنگ بین اسلام و کفر است. با تمام قوا بایستید و به هیچ عنوان سستی به خود راه ندهید. ما تا آخرین قطره خون خود می ایستیم. شما هم با تمام توان بایستید. سرباز امام زمان اهل ولایت و اطاعت است و سر به فرمان دارد و می داند که اگر از مرگ نترسد دیگر شیطان و جنود او را تسلطی نیست و هیچ قدرتی نمی تواند او را از صراط حق باز دارد. دشمن با اینکه بارها تجربه کرده است که با آهن نمیتواند بر ایمان ما غلبه کند، اما چاره ای ندارد جز این که از همین طریق عمل کند. او میخواهد ما را بترساند. خوب این معنا را دریافته است که اگر ما بترسیم، دیگر از ایمانمان کاری ساخته نیست. اما سربازان امام زمان از هیچ چیز جز گناهان خیش نمیترسند. راست میگفت آن برادر عزیزی که دیدبانی میکرد. اگر انسان از مرگ نترسد، دیگر دشمن را بر او تسلطی نیست. غروب آفتاب سر رسیده و دروازه اذان راه آسمان را بر زمینیان گشوده است. اصحاب آخرالزمانی سید الشهدا، سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به نماز ایستادند. سر بر سجده می سایند و دست به دعا بر می دارند و این چنین با فطرت تسبیحی عالم وجود وحدت می‌یابد. اما من هنوز گفته‌های زیبا و حیرت انگیز آن روستایی سمیرومی را از یاد نبردم که می‌گفت یا زیارت یا شهادت. یا زیارت یا شهادت، فهمیدی؟ به یاری خدا و امام زمان. ما کی هستیم؟ خدا، امام زمان، من که هیچ کی نیستم. پدر جان، دوست داری امام زمان رو ببینی؟ بله، دوست ندارم. میخوام جمالشو ببینم. ما همه سرباز امام زمانیم اگر لیاقت داشته باشیم و قبولمان بکنند. بسیجی عاشق کربلاست و کربلا را تو مپندار که شهریست در میان شهرها و نامیست در میان نامها. نه، کربلا حرم حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین راهی به سوی حقیقت نیست. کربلا، ما را نیز در خیلی کربلاییان بپذیر. ما می آییم تا بر خاک تو بوسه زنیم و آنگاه روانه دیار قدس شویم.
بسیجی عاشق کربلاست، به کربلا را تو مپندار که شهریست در میان شهرها و نامیست در میان نامها. نه، کربلا حرم حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین علیه السلام راهی به سوی حقیقت نیست. کربلا ما را نیز در خیل کربلایان بپذیر، ما می آییم تا بر خاک تو بوسه زنیم و آن را ربانی دیار بوس شدیم.
اگر شیدایی را از انسان بازگیرند، هنر را بازگرفتند. شیدایی جان هنر است، اما خود ریشه در عشق دارد. شیدایی همان جنون همراه عشق است، ملازم ازلی عشق. جنون و شیدایی عاطف و معطوف هستند و مرادف با یک دیگرند. حق انسان را به جنون ستوده است. انه کان ظلوما جهولا. عاشق مجنون است و مجنون را با عقل میانه نیست. ظلوم است و جهول، و اگر این جنون عشق نبود، با ما بگو که انسان آن امانت ازلی را بر کدام گرده می کشید؟ کدام گرده است که ثقل این بار را صبر آورد جز مجنون ظلوم و جهول؟ در چشم عاشق جز معشوق هیچ نیست. با عاشق بگو که در کار عشق عقل ورزد، نمی تواند. با عاشق بگو که در کار عشق انصاف دهد، نمی تواند. عشق همواره فراتر از عدل و عقل می نشیند. جنون نیست. و اصلا عشاق می گویند که این جنون عین عدل و عقل است. عاقلان می گویند خداوند عادل است. عاشقان می گویند بل عدل آن است که معشوق می کند. عاقلان چون گرفتار بلا شوند گویند شکیبایی ورزیم که این نیز بگذرد. اما عاشقان چون در معرکه بلا درآیند گویند اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ عاشقان عاشق بلایند. در حیات در احتجاب صدف عشق است و آن را جز در اقیانوس بلا نمیتوان یافت. در ژرفای اقیانوس بلا عاشقان غواصان این بحرند و اگر مجنون نباشند چگونه به دریا زنند؟ کار عشق به شیدایی و جنون می کشد و کار جنون به تغزل. تغزل ذات هنر است. جنون سرچشمه هنر است و همه از آن زمزمه های بی خدانه آغاز می شود که عاشق با خود دارد. در تنهایی جنونش را می سراید و این یعنی تغزل. بابا طاهر را ببین. عریان است از لباس عقل و همین جنون برای آن که شاعر شود کافی است. ممان رندم که اسیان پیش دیرم، به دستی جام و دستی شیشه دیرم. اگر تو بیگناهی رو ملک شو، من از حوا و آدم ریشه دیرم. کار جنون به تغزل می کشد و چگونه می تواند که نکشد؟ مگر چشمه می تواند که نجوشد؟ و چون می جوشد مگر می تواند که غلغل نکند؟ چرا آب در عمق زمین نمی ماند و از چشمه ها فرا می جوشد؟ و این آب چیست و چرا در عمق زمین خانه دارد؟ دل خانه جنون است. پس ریشه شعر و تغزل نیز در دل است، در اعماق دل. اما دل نه آنچنان است که هرچه به عمق آن فرو روی از خود دورتر شوی. دل در عمق خیش به اصل وجود می رسد. از عمق دل راهی به آسمان ها گشودند. راز عشق را در این پیغام فاش کردند. فرمود به آسمان و زمین که به سوی من بیایید، خواه یا ناخواه. گفتند آمدیم از سر طوع و رغبت. اینجا چه جای کر هست؟ و این عشق هست، عشقی که آسمان ها و زمین را به سوی او می کشد. چون فرمود بیایید، دیگر چگونه آب از چشمه ها نجوشد؟ دیگر چگونه غزل ها ناسروده بمانند؟ حق با توست اگر فریاد اعتراض برداری که غزل فوران آتش است، نه جوشش آب. آری، آتش درون است که فوران می کند. و راستی این غم چیست که هم آتش است و هم آب؟ ناله هم آبی است بر سوز دل و هم بادی است که آتش را دامن می زند. یعنی قرار دل و عشاق در بیقراری است. آب از چشمه ها می جوشد و تشنگان را سیراب می کند و باز به عمق زمین باز می گردد. غزل گاه ترنم قلقل چشمه است. چو برشکست سبا زلف انبرفشانش بر شکسته که پیوست تازه شد جانش. کجاست هم نفسی تا که شرح غصه دهم که دل چه می کشد از روزگار اجرامش. بگا فریاد هوهوی آتش فشان. این کیست این؟ این کیست این؟ هازا جنون العاشقین. از آسمان خوشتر شده در نور او روی زمین. بیهوشی جانهاست این، یا گوهر کانهاست این، یا سرو بستانهاست این، یا صورت روح الامین.
خدایا وقتی انسان این بچه های بسیجی را میبیند که با چه اطمینانی از بهشت و دوزخ سخن میگویند، از خودش شرمنده میشود. آن وقت ما چطور خود را روشن فکر بدانیم و این واژه را با خود حمل کنیم؟ به قول امامان، امروز این مردمند که چراغ راه روشن فکرانند. ما تازه ادعا داریم که میخواهیم مسائل مردم را حل کنیم. مسائل خودت را حل کن، مسائل مردم پیش کشد. پس چرا ما به خود مغروریم؟ آخر چه داریم؟ ذره ای از صفا و خلوص این مردم ای برادر برای من و تو کتابی است که تا آخر عمر هم نخواهیم توانست که بخوانیم. خدایا چه کنم؟ چرا من نمیتوانم مانند این مردم عاشق باشم؟ عاشق تو، عشقی که منتهای آمال من است.
دوستان عزیز، خسته نباشید. اولین بخش بازخوانی یادداشت‌هایی از شهید آوینی خدمت شما تقدیم شد که امیدواریم بهره لازم رو برده باشید. تا فردا شب و بخش دیگری از این یادداشت‌ها، همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران، رفتم از کوی تو لیکن نقب سر نگران. ما گذشتیم و گذشتان چه تو با ما کردی، تو به من و دگران، وای به حال دگران. تو به من و دگران، وای به حال دگران. گل این باغ به جز حسرت و داغم نفوزون، لاله رویا تو ببخشای بخون این جگران، ره بیدادگران بخت من آموخترم، ور ندانم تو کجا باشد. همه بگذاشتن و بگذشتن کی بود عاقبت کار جهان گذران.
همچنان از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در کنار شما عزیزان هستیم. یادداشت‌های شهید آوینی رو در کتاب شب شنیدیم.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از اون مثالی داری، این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی داری.
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون